نبينا والعاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سبب نهم از اسباب تحریم نکاح که باعث خروج موردی دیگر از تحت قاعده کل نکاح جائز می شود طلاق است. طلاق در دو مورد سلام باعث می شود که نکاح با مطلقه بر شخص حرام بشود. سلام علیکم. مورد اول اینجایی است که مردی همسر آزاده اش را که غیر کنیز است سه مرتبه طلاق بدهد که پس از طلاق سوم نکاح این مرد با این مطلقه جائز نیست، در صورتی که مگر در صورتی که محلل واسطه بشود. البته با حفظ همون شرایطی که در باب طلاق بیان شده است. دلیل بر استثناء این مورد و عدم جواز نکاح در این مورد قرآن کریم و سنت شریفه است. در قرآن خداوند متعال می فرمایند الطلاق مرتان فامساكن بمعروف او تصریح باحسان. در آیه دیگر پس از آن می فرماید فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غیره. و اما دلیل روایی، روایتی است که ابو بصیر نقل کرده است و میگوید از امام صادق پرسیدم کدام زن است که تا هنگامی که با کسی دیگر ازدواج ننماید بر زوجش حلال نمی شود و جایز نیست با او نکاح کند؟ امام علیه السلام می فرمایند هی التی تطلق هی التی تطلق ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع. ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق وسيلتها ويذوق وسيلتها. که منظور از یذوق وسیلتها روشنه، به نوعی حکمت محلل رو داره بیان میکنه. چرا بعد از اینکه زن سه بار طلاق داده شد دیگه بار چهارم معنی نداره دوباره رجوع کند و بخواد با این ازدواج کنه، حتی نکاح دوباره هم معنی نداره؟ امام در واقع میفرماید که به خاطر اینکه این دیگه شیرینی ازدواج بین اینها چی شده؟ از بین رفته. اگر این بخواد استمرار پیدا کنه معلوم نیست دیگه خیلی ادامه پیدا کنه، اون چهارمش هم اتفاق میفته، پنجمش هم اتفاق میفته، اینا خورده ای همو به قول بعضی دیگه براش برای هم دیگه شیرین نیستن. میگه مرد حق نداره دیگه اینجا ازدواج کنه تا محلل بیاد حتی یذوق وسیلتها، اون شیرینی این زن براش این روشن بشه، بچشه که چقدر اون زن که در کنارش بوده شیرین بوده. البته این حکمت، این به عنوان حکمتیست که البته این حکمت ها حکمت های خیلی مهمیه، چون بعضا در بعضی از شبهات و بعضی از اشکالهایی که بعضا به فقه گرفته میشه راجع به حکمت بعضی از احکامه، و گاه در بعضی از احکام یک سری حکمت ها مطرحه که اتفاقا چنون از دین و تشیع و اسلام همین حکمت ها دفاع می کند که پاسخ بسیار از شبهات داده می شه. یعنی شما در رابطه با همین قضیه طلاقی فقط در دین اسلام مطرحه و در غیر دین اسلام اصلا مطرح نیست. خب مطرح میکنن آقا خب مرد دلش مخواد زن و طلاق بود دوباره ازدواج کنه، زن و طلاق بوده دوباره چی؟ ازدواج کنه، هر وقت دلشون مخواد. اینا این حکمتی است که در اینجا امام صادق اشاره میفرماید که این دیگه شیرین نیه زندگی در بین اینها چی شده؟ از بین رفته. و این عمل باعث میشود که دوباره هم رو بفهمن چقدر شیرین بودن برای هم دیگه. البته عرض کردم
این فنوی
یه از مقابل این مرد شیرینی اون زن را
مرد؟
همین بله نه نه مردی که طلاقش داده سه بار دقیقه فرمود حتی یه تن که از زوجن آخر بله بله درسته درسته بله نه خوب گفتید آقا بله و یزو و سیلتها به همین مرد
محلل.
حالا چرا اینو میگه؟ سر داره. خوب بود، خیلی جالب بود حالا اشاره کردیم، چون در بحث محلل مطرح است که مجرد العقد کفایت میکنه. بله به هر حال زنیست سه بار طلاق داده شده، بعد میرن یه نفر پیدا میکنن میخواد محلل بشه، میگه آقا تو همین فقط یه عقد کنه بعد طلاقش بده. این میتواند محلل باشد یا نمیتواند؟ نه، حتی شرط دخول رو مطرح میکنند که تعبیر در فقهمون این است که اون لذت اون عمل برای این فرد چشیده شده باشد، یعنی برای فرد محلل. و این حرف جالب بود البته، آقا ما رو از این اشتباه الان در آوردی آقای مهرابی. حالا جالب دائم باید باشه، بله، نه 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 اصلا و عبدا هیچ کدوم از اون با قصد ازدواج میشه و بخصوصی. حالا ممکنه فرد از ذهنش باشه ها، مشکل نداره، این مضر نیست. فرد محلل زنی رو میگیره، میخواد اصلا این یک مدت باش باشه، ولی قصدش همین استمتاعات چیز باشه. شرط نمیتونه بکنه، شرط چی؟ بله، خب نه، قید داره، دائم باید باشه، بله، اون قید داره. از شرایط محلل اینه که من چی باشه؟ دائم باشه. حالا من ذهنم الان البته رفت به قضیه که ممکنه این، چون اگر این یذوق و اصیلتها به اول برگرده خب حکمت میشه، اما نه، طبق این بیان درست هست، صحیحه که نه، این اشاره به همین داره که عرض کردم الان، حالا اون حکمت همین میشه مطرح کرد. یعنی حکمت اینه که ببینید وقتی یک بار، دو بار، سه بار مرد و زن با هم دیگه هی طلاق میدن و از هم جدا میشن، شیرینی زندگی کلا از بین میره، لوس میشه.
از اون اصلا وقتی که یک کسی طلاق میگیره، حتی بعد از طلاق هم ببینید اکراه داره که اون زنی که من خودش به طلاق دادم اکراه داره با کسی دیگه،
با کسی دیگه ازدواج کنه. حالا وقتی ازدواج میکنه، بله، بله، معلل باشه. این شاید تا البته اینا حکمت که عرض میکنه، ممکنه حکمت قضیه این باشه که مواظب باشید همینطور هی به فکر طلاق نباشید، به این آسانی هم دیگه رو طلاق بدید، این زن رو طلاق بدید، طلاقش بدید دیگه نمیتونید بعد فردا باهاش ازدواج بکنید، دستت بسته است، باید بین در مرد اجنبی دیگری باهاش ازدواج کنه. اینا حکمت میتونه باشه، اما این یذوق و اصیلت ها نه. همینه که الان بنده عرض کردم که به این قضیه
برای
بله بله ما اصل خیال کردید، فقط شما دارید بله. خب مورد این، مورد اول. مورد دوم که طلاق باعث تحریم می شود، عبارت است از طلاق نهم پس از فاصله دو محلل که این طلاق نه تنها باعث تحریم نکاح بلکه موجب حرمت ابدی نکاح می شود. و دلیل برای این مطلب روایات مختلفه است که در باب چهارم ابواب اقسام طلاق در کتاب الوسائل الشیعه، وسائل الشیعه در کتاب الوسائل یا بگید وسائل شیعه ذکر شده است. علاوه بر این که مسئله اجماعی است، خب ببینید در واقع مورد ششم استثناء چه بود؟ مورد ششم استثناء از تحت قاعده کل نکاح جائز عبارت بود از مواردی که به سببی تحریم می شوند. یه سببی میان باعث حرمت نکاح میشه و اون مورد رو از تحت قاعده کل نکاح جائز چه می کند؟ خارج می کند. حالا اون اسباب چند تا بودن؟ نه تا بودن که ذکر کردیم دیگه. آخره این اسباب چی بود؟ طلاق بود که دیگه بعض تفصیلشون گذشت. و اما استثناء هفتم و آخرین استثناء،
لیکن طلاق نهم
خانه اتفاقا بیاده
در خارج.
خب حالا اگه افتاد چی؟
من ذهنم یه مشغولیتی میره که
ایست
طلاق در یه
مجلس
امکان داره
در یه مجلس رو قبول نداره.
خب
تاری
این مرمانی که ما خیلی وقت مثلا طلاق نهم رو در برگ دو تو محدد اومده باشه خیلی زمان میبره.
حالا زمان ببره
زمان داره. چون ما میگم هر طلاقی که انجام گیره با یه عده دیگر داره، بعد دوباره عقد خونده بشه دوباره طلاق.
خب بشه بازم شدنیه به هر حال. این حالا ما برای سوال شده دیگه این مسئله است که یمکن اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده باشه در گذشته و این انجام گرفته باشه. حالا دیگه ما به موردش کار نداره الان بریم مصداق پیدا کنیم یا نکنیم، اما این چیزی است که هست. بله باشه.
پرسیدم از حضرت از زنی که تا و کسی دیگه ازدواج نکنه نمیشه باشه ازدواج کرد. حالا مثلا فرض کنیم من یه آدمی که از احادیث و روایات اطلاع ندارم، این سوال رو وقتی میبینم یه مقدار ابتدا به ساکنی همچین سوال رو پرسیدن از حضرت یه مقدار همچین میخوره که همچین صادق نباشه، همچین جهلی باشه. مثلا من بیام از حضرت بپرسم یه زنی که هنوز با یکی دیگه ازدواج کرده نمیدونه با یکی دیگه ازدواج کنه، یه سوالی که همچین
نه سوال ببینید سوال اینه دقیقاً بفرمایید. المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، مرد زن چه زمانی است که در واقع لا یابد؟ خب ابو بصیر دیگه. ابو بصیر سوالهایی رو که مطرح میکنه خیلی هاش خودش میدونه جوابش چیه، در جمع دیگران میاد مطرح میکنه. چرا؟ جنبه آموزشی داره، چون ابو بصیر او بسیار یه فقیه کامل در بین اصحاب اما مثل زراره است. یعنی اینها کسانی هستن که اینطور نیست که هر سوال رو که مطرح میکنن به خاطر اینه که نمیدونن، نه خیلی از سوالها جنبه آموزشی داره. مثل هم امام میاد در جمعی که دیگران نشستن مثل ابو بصیر زراره میاد سوال رو مطرح میکنن. چرا؟ چون میدونن اینا مسئله رو نمیدونن، میگه من گفتم چنین، این چیه؟ بعد امام میفرماید که مضافاً بر این که البته از نظر دلالتی مشکل نداره، فقط از نظر سند یک ضعفی در این روایت هست، لذا گفتیم روایت ابو بصیر، نگفتیم موثقه، نگفتیم حسنه، نگفتیم صحیحه. این که میگیم روایت تعمد داریم، یعنی یک نوع ضعفی در این هست. ولیکن با توجه به این که خب روایت کاملا مطابق با آیه قرآن کریمه، مضافاً بر این که اجماع فقها رو داره، اصلا جا نداره ما در سند اون چیکار کنیم؟ مناقشه کنیم. این جای بحث مناقشه نداره.
دیگه دارم عرض کنم، من ابتدا مقدمه‌اش رو خدمتتون عرض کنم. فرض کنیم من یه آدمی مثلا حدیث حالا ندیدم تو عمرم، روایت ندیدم، این سوال رو تو تاریخ می‌خونم، با عقل وقتی بررسی می‌کنم ابتدا به ساکن یه همچین سوالی پرسیدن یه مقدار با عقل.
خب شما چرا؟ ولی کسی که یک مقدار با روایات سر کار داشته باشه، قاعدتاً مثل این روایت رو فقیه سر کار داره، متتبع سر و کار داره، تا نگاه کنه روایت خدمت شما عرض بشه ابو بصیر میفهمه که این جنبه آموزشی داره یا جنبه جهلی و پرسشی مثلا برای خودشون دارن. اینا بله، یکی از این بزرگان در زندگی نامش نوشته بودن که جا عجیب، این خیلی واقعا عجیبه، عبرت است برای ماها، که گفته بود که اگر تمام این سنده های روایات رو حذفش کنن، این که این روایت هم از کی نقل شده اینو بردارن، از امام صادق، از امام باقر اینو بردارن، بیارن چند تا روایت رو مثلا پیش من وقتی نگاه کنم به روایت، نحوه گفتار در این روایت، از این نحوه گفتار در این روایت میفهمم روایت امام صادق یا امام باقر. خیلی حرف ها، یعنی فرد اینقدر تمحض در این بحث ها و این روایات داشته که چینش مطالب براش روشنه که این نحوه از گفتار، این نحوه از پرسش و یا این نحوه از بیان با بیان امام صادق می سازد یا با نحوه بیان امام باقر، که واقعا این ها معجورن. خب اما استثناء هفتم که آخرین استثناء مونه، بعد باید بریم به تطبیقات که خیلی بحث مهمی است. مو استثناء هفتم از موارد استثناء از تحت قاعده کل نکاح جایز، نکاح شقار است. نکاح شقار عبارت است از این که دو زن به عقد دو مرد در آیند و مهر و صداق، مهر و صداق، مهر و صداق هر یک از اینها نکاح دیگری باشد. به این معنا که طرفین یعنی دو مرد توافق کنند برای این که با این دو زن ازدواج نماین و مهر هر یک از اینها نکاح با دیگری باشه. مثلا زید به عمرو میگوید زوجتو که بنتی علا ان تزوجنی بنتک و یکونو و یکون صداق کل منهما نکاح الاخر. و امر هم بگوید قبل تو و زوجتو که بنتی هاکر. این نکاح اگر چه نکاح است و چون ارکان نکاح در او محقق هست، قاعده کل نکاح جایز شامل آن می شود. ولکن به ادله خاصه از تحت این قاعده خارج شده و لذا حرام تکلیفاً و باطل چیا وزن است. دلیل بر استثناء این مورد روایات و اجماع است. یکی از این روایات مرسله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام است که امام می فرماید نهیه عن نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداق الا بضع صاحبتها. این نهی شده ازش. روایت البته مرسل است. حالا میرسیم روایت دوم، روایت قیاس ابن ابراهیم است. که میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که اون حضرت میفرمایند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا جنب جلب و لا جنب ولا شقار فی الاسلام. و شقار ان یزوج الرجل الرجل ابنته او اخته. و یتزوج هو ابنة المتزوج ابنته و یتزوج هو ابنة المتزوج او اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا. اینم یه روایت، اینو البته برید حتما باید فردا برای ما بیارید آقایون ضعف این روایت در کجاست که ما گفتیم روایت قیاس ابن ابراهیم این ضعفی داره از نظر سند. دقت فرمودی که ببینیم آقایون فردا سند این روایت ببینن ضعفش در کی و چه کس است و روی چه جهتی. بله نه خب قابل مراجعه هست کاملا به دست میاد.
بله حتما باید خواهر و برادر بشه یا نه دو نفر میدن یه جوری که اصلا یه جوری سوگه دو تا خواهر میگیرن به شرط
داره. اونم باطله. حالا اونم چیز داریم. حالا اینی که الان داره در اینجا میگه به خاطر اینکه آخه طرف اختیار فرد مقابل رو که عمدتا نداره، اختیار دخترش داره، اختیار مثلا خواهر رو ممکنه چی داشته باشه. نمیشه اصلا بزء دیگری نگاه ببینید. برای همین جهته که روایت اول آمد فرمود که نهی عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداقا الا بزء صاحبتها. دقیق فرمودید این مطلقه. بله این مواردی رو که میگه بخاطر اینکه غالبا چنین موردیه که یعنی این اتفاق میافتاده که میگفته آقا دخترم امیدم بشه اینکه دخترت چیکار کنی بدی، خواهرم مثلا اجازه میدم که با شما ازدواج کنه بخاطر اینکه مثلا به شرط اینکه شما بذاری خواهرت با من ازدواج کنه و مهرشون هم همین ازدواج با هم دیگه قرار بدیم. از جهت قالبیه و الا اختصاص به این مورد نداره. اصل
مهر در اصل بحث
نکاح شبا خب اصل مهر
دیگه خیلی وقت میفته در
مهم نیست که شما شرط میکنن مثلا میگه آ به شما خواهرتو من خواهرم به شرط به شما میدم، یعنی با صداقی که دارد با مهری که دارد که شما هم کاری کنی که ما با خواهر شما چکار کنیم ازدواج کنیم. دقیقا بمیده یعنی البته این شرط هم فایده نداره.
در وقتی نکاح شغال برمیده
مهر، از کردیم که اصل همونه، یعنی مهر چیه؟ بزء مقابله، یعنی نکاح مقابله. حالا میخواد بنت و اخت باشه یا غیر ساله.
جلب و جنب بسه من
بحث قاعده جنب رو جلب رو نخونده ایم اگه؟
جلب جنوبی
خب برو مطالعه کن باشن. آره اول این روایت رو پس چی؟ چون قاعده لا جنب و لا جنب اصلا ما داریم قشن مطالعه کن اینا. اولا روایت رو از نظر سند ببینیم ضعفش در کجاست، این مهمه، چون این روایت روایتی است که فقط در اینجا به درد نمیخوره، به درد قواعد دیگه هم میخوره. و بعد خب جبران ضعف سند رو باید از طریق دیگه بکنیم. خب
سندش ضعیف
هست یا متنش سند زن متن مشکل نداره؟ نه سند هم بود. لذا گفتیم روایته. روایت سوم مرفوعه ابن جمهور از امام صادق علیه السلام است. حالا به هر حال نه بحث ولایت نیست، بحث ولایت نیست، نمیگم بخوام بگم بیان همین مثلا به هر حال اختیار خواهر رو قاعدتا دارن، خواهر عمدتا به حرف برادر میکنه، بحث فقط ولایت بر این نیست. نمیخوام بگیم چون ولایت داره ممکنه مثلا خواهر ازدواجش رو برادر بسپره، از این جهت نمیخوام بگیم او ولایت داشته باشد. مرفوعه ابن جمهور از امام صادق علیه السلام میگوید نها رسول الله عن نکاح الشقار نها رسول الله عن نکاح الشقار و هی الممانحه. ممانحه چی؟ و هو ان یقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک حتی ازوجک ابنتی علا ان لا مهر بینها. این هم یک روایت که خیلی دلالتش روشنه. روایت دیگه هم هست، همون روایت حسین بن زید که خیلی دیگه مهم نیست، اون روایت رو ما الان دیگه ذکر کنیم. در حدیث مناهیه که در متن این نوشته هم ذکر کردیم و بیان کردیم. خب حالا این ادله روایی ما، اما خب ادله روایی میبینید که اولی مرسله بود، دومی ضعف سندی جدید داره، سومی مرفوع است، روایت چهارم که دیگه از همشون مشکل بیشتر داره. لذا اکتفای به این روایات در مقام اسناد یک خود کار رو مشکل میکنه و نیاز به جبران داره. جبران ضعف سندش همون اجماع است که انشاءالله عرض خواهیم کرد، و چون اجماع بالاتر از چیه؟ شهرت دیگه. اگر شهرت منجبر باشه به طریق اولا دیگه اجماع چی میشه؟ منجبر ضعف سند خواهد شد. یک سوالی رو دیروز مطرح کردید آقای مهراب، اون قضیه بله در اون طبق مبنایی که خودمون داریم که انشاءالله در بحث طلاق هم عرض خواهیم کرد که قاعده ای داریم به نام قاعده خدمت شما عرض بشه بله وجوب و عدت الفراقه، وجوب و عدت الفراقه على الدخول و الصراحه، قاعده اینطوره کل من الدخول، و طبق اون قاعده حتی اگر زنی را که زن خودش هست فراق از او حاصل بشه، از دو حالت خارج نیست، یا فراق به طلاق یا فراق به غیر طلاق. اگر فراق به طلاق بود یا طلاق بائن یا طلاق رجعیه، اگر طلاق رجعی بود خب حق رجوع داره، اما اگر طلاق به یعنی فراق به غیر طلاق باشد یا طلاق بائن باشه حتما باید عده رو نگه داره بعد باشد ازدواج بکنه. حتی در متعه، متعه هم همینطوره، متعه اصلا طلاق درش وجود نداره، یا خدمت شما میشه هبتون یعنی انقضاء المده است یا هبت المده، یکی از این دوتاست، و طلاق در در متعه وجود نداره تا بتونه قبل از این که عده این زن تمام باشه دوباره باش ازدواج کنه. ولی چون
باید عدهش تمام
باشه، باید احتمال عدهش تمام باشه، حتی خودش بخواد ازدواج بکنه باش بله این بله در طلاق رجعی حق رجوع داره. رجوع اون چرا؟ چون اصلا در واقع در طلاق رجعی ما یه قاعده دیگه داریم که اصلا کل من کاند متلقتن به طلاق رجعی فهو زوجتون. سر قضیه در اینه که در طلاق رجعی اصلا اونی که متلقه رجعی زوجه است، تمام احکام زوجه برش مترتب هست، نفقه دارد، حتی مثلا موی سرش رو میتونه ببینه، این حالتیه. ولی اینطور نیست که مثلا این همسرش نباشه، چون این همسرشه در این مدتی که همسره مهلت برگشت داره، دقیق فرمودی؟ و چون مهلت برگشت داره خب اصلا در واقع طلاق محقق نمیشه، طلاق نوست کامل یعنی خامه، دقیق فرمودی؟ اما اگه طلاق با این بود حتما و یا همچنین مثلا خدمت شما عرض بشه در انفساخ العقد بود، انفساخ هم همینطور فرق نمیکنه، یا فسخ العقد بود به عیوب، یا به متعه بود که اینا طلاق نداره دیگه، به اینها بود ولو همسر خودش باشه حتما نیاز به عده داره، باید عدهشو بگذاره دوباره باشه هسته باشه. کجا هم جدیان آنها؟ آره بابا
یک فرمان اگر کسی
عده که نداره،
اون وقت
بعد شده
تموم شد.
نه این اولا عمده علما اصلا نگفتن این حرف رو، و شما یک شبهه دیگه در تنتون و اون اینه که در بحث قضیه عده میگن آه علت عدم امتزاجه، میخوان امتزاج الماء صورت نگیره، این حکمته، اصلا این به عنوان یه حکمت مطرح شده و اکثر فقها هم تصریح میکنن که هذه حکمتون و لیس دلیل، فقط حکمته و بیش از حکمت چی؟ نیست، علت برای حق نیست. بله اگر کسی معتقد شد که امتزاج الماء علت عده است، میتونه در بسیاری از موارد بگه چی؟ عده نمیخواد، به خاطر چی؟ خدای خوب همسرش امتزاج الماء نیست، دوباره باش ازدواج کنه در عده مشکلی نداره. اما فقها همه که نگیم ولی اکثر قریبه به اتفاق فقها این رو حکمت میدانن و حکمت هم علت برای حکم نیست، لذا به مجرده که دخول صورت گرفته باشه باید حتما عده نگه داشته باشه، فقط در طلاق رجعی حق رجوع وجود داره و بیش از این نیست. بله
نه اگه بالا سر باشه، نه یعنی به صورت عادی باشه، مثل مثلا خواهر من رنش مثل من رنش باشه، تا زمانی که در عده هست در طلاق رجعی اصلا تمام احکام از اون باشه.